أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره این بود که یکی از موارد جواز کذب، کذب است برای نجات مال خود یا نجات مال غیر و جلوگیری از اخذ ظالم اون مال را، که برای این موضوع به روایات وارده در باب حلف تمسک شده بود و ما اون روایات را دیروز هم بهش اشاره کردیم و عرض کردیم از این روایات جواز کذب برای جلوگیری از اخذ مال استفاده نمی شود. این روایات مربوط به حلف به طلاق و عتاق است و حلف به طلاق و عتاق دروغی درش نیست، چون قضیه شرطیه است. و سوال و جوابها از اینه که آیا حالا لزوم وفا دارد یا لزوم وفا ندارد؟ وقتی که بهش میگه قسم بخور که این مال مال زیده به طلاق و عتاق یا مال خودت نیست، میگه اگر این مال مال من باشد زن مطلقه و عبیدم آزاد، در حالتی که مال مال خودشه. سوال و جوابا از حکم وضعیه که آیا این نفوذ دارد یا نفوذ ندارد و آیا این حلفها که ترویج باطل است و ترویج بدعته جواز شرعی دارد یا نه، در این روایات گفته شده از باب تقیه، یا برای جلوگیری از این که دیگران مال خودت یا رفیقت رو بگیرن مانعی نداره، اصلا ربطی به باب کذب نداره، کذبی در اینجا مطرح نی. لکن حق این است که از موارد جواز کذب همون کذب برای نجات مال خود یا مال غیر است، از اینکه دیگری او را عن ظلمن بگیرد. و ذالک برای وجوهی، یکی همین روایات، منتها تقریب استدلال به این روایات اینه که درست این روایات در مورد حلف به طلاق و عتاق و در حلف به طلاق و عتاق سؤال از کذب نی، سؤال از لزوم وفا و عدم لزوم، جواز و عدم جواز از باب ترویج باطله. لکن این کسانی که قسم به طلاق و عتاق میخورن قبلن یه دروغی میگن. حلف به طلاق و عتاق در تمام این روایات مقارن است با یک کذب قبلی. مال را میخواد بردارد، میگه ده یکشو دادی یا ده یکشو ندادی؟ این اگه بگه ده یک ندادم، عشار ده یکش رو ازش میگیرد. برای اینکه ده یک رو نداد میگه ده یک مال رو دادم، بعد یه حلف به طلاق و عتاق داره. یا میگه این مال مال خودته یا دیگریه، میگه مال دیگریه، در حالی که مال خودشه ولی میگه مال دیگریه برای اینکه از دستش نگیرن، یه حلف به طلاق و عتاق دارد. تقریب استدلال اینه در تمام موارد روایات یک کذبی مقارن بوده و در مورد کذب بوده و در هیچ یک از این روایات اشاره ای نشده است به اینکه اون کذب حرامه، بلکه وقتی سائل از کذبش سوال نمی کند و از لزوم وفا به حلفش سوال می کند، معلوم میشه کذب در نظرش جایز بوده. اون که دیگه دعوا ندارد، اون که اصلا بحثی نی، بحثمون سر لزوم وفاشه. امامم تقریر فرمودن، بگیم از تقریر امام نسبت به فکر سائل که کذب رو جایز میدونسته، معلوم شه در اینجور موارد کذب جایزه. اگر تقریر را هم قبول نکنی، میگیم اطلاق مقامی اطلاق حالی اقتضا میکرده که امام چیکار کند؟ بفرماد اون کذب و حرامه. خوب بود اگر اون کذب و حرام بود امام بفرماد حالا قبل از آنی که بگم وفای به این حلفت لازمه یا لازم نی، قبل از اون کذبت و اون عملت کانه محرما. تقریر استدلال به این روایات به این که در تمام این روایات کذبی وجود داشته است، به انکار اونی را که طرف می گفته عاشر یا ظالم می گفته، انکار می کرده او را و یک کذبی در کنارش بوده، و یا با تقریر امام می گیم اون کذب جایز است، یا با عدم منع امام با اینکه کان له منع از باب ارشاد جاهل، ارشاد عالم جاهل را و عدم اقراء و عدم جواز اقراء، معلوم میشد که اون کذب کانه جایز. و لعل نظر مبارک سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هم به همین بوده، هرچند عبارت یه مقدار قصور دارد. این راجع یک وجه. وجه دوم روایاتیه که آمده اصلا کذب را به نفع مؤمن جایز دانسته. یکی از اونها این روایت صدوق است. در این تقریرات امام من نتونستم برم کتاب بیارم، نتونستم برم از کتاب خونه کتاب بیارم، حالا همینجا روایت را دارد. این چیه؟ مکاسب امام، صفحه 137. یکی روایت صدوق است عن الرضا علیه السلام، وسائل کتاب الحج باب 141 از ابواب احکام العشره حدیث 10 فورقی آمده. روایت الصدوق عن الرضا علیه السلام قال ان الرجل لا يصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله. راست میگه به ضرر برادر مسلمون تمام میشه. این آدم راستگو عند الله میشه چی؟ دروغ پرداز، کذاب عند الله، نه کاذب، کذاب عند الله حساب می شود. و ان الرجل لا يكذب على اخي، دروغ میگه بر ضرر بر برادر خودش، يريد به نفعه، این دروغ که میگه نفع او را اراده کرده، فيكون عند الله صادقا. پس هر دروغی که نفع مؤمنی درش باشد این میشه صدق، و از حرمت صدق ادعایی. البته باز روایت دیگر عن تبرسی که این روایت در بله مستدرک الوسائل، اونم پاورقی آدرسش داده است، عن تبرسی فی المشکات عن الباقر علیه السلام قال الکذب کله اسم، دروغ همش گناهه، الا ما نفعت بهی، الا ما نفعت بهی مؤمنن او دفعت بهی عن دین المسلم، یا از دین شفا کنی یا برای او یک نفعی داشته باشه. و مثلها روایت جعفر ابن احمد القمی به اسناد عن ابی جعفر علیه السلام عن رسول الله. باز روایت دیگر عن الشیخ المفید به اسناد عن صالح ابن سهل همدانی قال قال الصادق علیه السلام ایما مسلم سئل عن مسلم فصدق فادخل على ذلك المسلم مزره، بعد یه ضرری برای او تمام شد. کتب من الکاذبین، این از آدمای دروغو تو صف دروغوا میبرندش. و من سئل عن مسلم فكذب فادخل على ذلك المسلم منفعه کتب عند الله من الصادقین. این هم یک دسته از روایات که میگه هر دروغی که به نفع مؤمن تمام بشود این دروغ حرام نیست، بلکه این آدم را جزء صادقین می نویسندش. وجه سوم روایاتی که در باب کذب کذب در اصلاح آمده، اون روایات بعضیاش دارد کذب در اصلاح مانعی ندارد، خب میشه یعنی اصلاح بین دو نفر، اما بعضیاش دارد کذب در صلاح مانعی ندارد و در فساد حرام است. کذب در صلاح جایزه. خب اگر یک کسی دروغی رو بگد که یه مالی رو از یه مسلمانی نگیرن، این میشه کذب در صلاح. روایات وارده در باب کذب در اصلاح که بعضی از اونها دارد کذب در صلاح، و فرق است بین صلاح و اصلاح. صلاح مطلق یعنی مطلق کار شایسته در مقابل فساد، اصلاح بین الناس او به معنای همون جلوگیری از دعوا و اختلافه. از جمله اون روایات این روایت وصیت النبی صفحه 138 در وسائل کتاب الحج باب 141 حدیث 1 از باب 141 ابواب العشره. و فیها یا علی ان الوصیت النبی لعلی علیه الصلاه والسلام ان الله احب الكذب في الصلاح و ابغض الصدق في الفساد. خداوند کذب در صلاح رو دوست می‌دارد، کذب در فساد رو دشمن می‌دارد. از این روایت برمیاد نه تنها کذب در صلاح جایزه، بلکه کذب در صلاح محبوب هم هستش. یا روایاتی که درباره داستان یا صحیحه معاویه ابن عمار، در صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام صفحه 139 صحیحه معاویه ابن عمار وسائل کتاب الحج باب 141 از ابواب احکام العشره حدیث 3 از ابواب احکام العشره 141 قال المصلح لیس بکذابن. مصلح یعنی کسی که بخواد صلحی را به وجود بیارد، فسادی رو جلوگیری بکند، این دروغونی. مصلح معناش اینه، مصلح بین الاثنین. مصلح وقتی مطلق شد، مطلق کسی است که کار صلحی انجام میدهد. بلکه روایاتی هم که در داستان ابراهیم و حضرت یوسف آمده، اونا هم دلالت میکند که معیار جواز صلاح است، نه معیار جواز اصلاح بین الناس فقط. معیار صلاح است، صلاح گاهی به اصلاح بین الناس، گاهی به غیر بین الناس. از روایات وارده در داستان ابراهیم علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام و در داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام برمیاد که مسوق مطلق الصلاح، چه اصلاح باشه، صلاح به اصلاح بین الاثنین باشه، چه صلاح به راه دیگری باشه. یکی از اونها روایت صیقله که این روایت صیقل در باب 141 ابواب احکام العشره حدیث 4 عن ابی عبدالله علیه السلام فی قضیت ابراهیم و یوسف و فیها بعد ذکر حب الله تعالی الکذب فی الاصلاح قال ان ابراهیم، بعضانی که کذب در اصلاح فرموده ان ابراهیم انما قال بل فعله کبیرهم هذا اراده الاصلاح و دلالتا علی انهم لا يفعلون و قال یوسف علیه السلام اراده الاصلاح، اینا اراده اصلاح داشتن. خب در این روایت میشود گفت خود این روایت صیغل قرینه است و مفسر است که حتی اوناییم که دارد اصلاح بین الناس، اصلاح بین الناس از باب کیه؟ مصداق، نه از باب موضوع، نه خودش موضوعیت دارد، از باب مصداقه. بر اینکه روایت صیقل بعد از آنی که حب خدا را در اصلاح ذکر کرده، حب خدا کذب را فی الاصلاح، اون وقت آمده اینجوری تفسیر کرده، معلوم می شود اصلاح، حالا اگه اصلاح بین الناس نباشد، اصلاح مراد همون صلح. اراده اصلاح میخواست اینا رو به را بیارد دیگه، مثل شما که میخوای منو به را بیاری، البته من بت پرست نیستم. خب اجازه بفرمایید، شما هم بت نشکست. خب میگه اراده اصلاح دیگه، همین دیگه اراده اصلاح دیگه، با زبون خودشون باشون حرف زده دیگه. من اجازه بفرمایید، روایت عطا، نه آقای عطا، یا عطا، روایت عطا عنه علیه السلام قال قال رسول الله عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا کذب علی مصلحین ثم تلا ایت اهل عیر انکم لسارقون ثم قال والله ما سرقوا و ما کذب ثم تلابل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون ثم قال والله ما فعلوه و ما کذبه. و این اصلاح در اینجا اصلاح بین مردم نی. اگه شما بگید نه مراد از این اصلاح اصلاح بین خودش و این جمعیت بوده، این هم بعیدون جدن، کاری به اصلاح خودش بین جمعیت نداشته. اصلا سرش ابراهیم برای دعوا درد میکرده، اصلا اومد بوتا رو زد شکست که با هم درگیری تازه شروع بشه، خواست درگیری رو شروع کند. یا در داستان حضرت یوسف هم اینجور، اونجام دارد ارادت الاصلاح، اصلاحش این بوده میخواست برادره رو ولو خودش نگه دارد. خب این هم وجه چندم. سوم، پس یکی اون روایات، یکی روایتی که میگه کذب لنقد جایزه، یکی بعض روایات وارده در کذب برای اصلاح که تعبیر به صلح شده یا اصلاحی که آمده اعمس از اصلاح بین ال اراده شده، اراده نشده اصلاح بین ال اثنین. وجه چهارم، یک روایتیه که در کتاب الایمان وسائل در یکی از باب یه باب یه روایت بیشتر ندارد و مضمونش اینه، بابای آخرشه، 34-35 میگد، وسائل نیست اینجا، کتاب الایمان من نتونستم بیارم، اونجا اینجوری دارد که یه کسی میگه مادر من چیزی را به من داد، به من بخشید، من گفتم که بیا برای من بنویس، یه مدرکی بنویس که فردا خلاصه به ترجمه آزاد اینا نگن که این نبخشیده به تو، و هر کار خودت میخوای انجام بده. و گذشت، بعد از فوتش ورثه آمدن ادعا کردن، گفتن پول بهش دادی خریدی؟ اگه میگفتم پول بهش دادم خریدم، هیچی مال محفوظ میشد، اگه نمیگفتم اون مال رو از دستم میگرفتن. منم آمدم گفتم، قسم خوردم که بله من پول دادم، نقد تو سمنه، پولاشم جیلینگی بهش دادم و ازش گرفتم. روایت دارد که در اون روایت محمد ابن ابی سبا، حالا بخواید پیدا کنید راحت ترش اینه، تو بابای آخر کتاب الایمان باب 33-34 آخرین راوی هم محمد ابن ابی صباح، حضرت فرمود که این مانعی ندارد. خب این دروغ دیگه شاخداره داره میگه دیگه، اونا گفتن، گفتم پولش دادی؟ گواره پولاشم جلینگی بهش دادم، با اینکه یه قرونه بشند و قسم میخورد که نقد تو سمن. این روایت هم باز از روایاتیه که دلالت میکند دروغ برای حفظ مال خود یا حفظ مال دیگری مانعی. این روایت از حفظ مال خود رو میگه، مال دیگری هم از اون روایات استفاده شد. حالا لا یخفا کما این که کز برای حفظ مال جایزه، برای حفظ آبرو و عرض و برای حفظ جان هم جایزه. یه دروغ میگد که آبروی یه نفر حفظ بشه، بعد اگر راست بگه آبروش از بین میره، بعد یه دروغ میگد تا دو تا شلاق به این نزنن، الکی میخواد بزندش، این میگه این اون نیست تا اذیتش نکنن، دروغ میگد برای جلوگیری از صدمه زدن و اذیت کردن. چرا این جایزه؟ از باب الغاء خصوصیت از مال و بلکه از باب اولویت، چون وقتی برای مال جایزه دیگه برای آبرو و جان به طریق اولا جایزه است، چون ارز و جان ارزشش در اسلام بیش از ماله. یه جمله یه وجه دیگه اونجا آدم رفت عرض کنم، وجه پنجم لا ضرر، کذب برای حفظ مال و برای اینکه مال ما دیگری نگیرد جایز است، قضاءً لأدله نفی ضرر. اگر این دروغ بخواد حرام باشه من ضرر میبینم، نتونم دروغ بگم من ضرر میبینم، مالم رو بر میدارد میرد، لا ضرر میگه دروغ یکون و جایز. بلکه لا ضرر نسبت به مال غیر هم میاد، من اگر بخوام این دروغ را، این دروغ بر من حرام باشد، به کی ضرر میخورد؟ به غیر. لا ضرر میگه ما حکم ضرری نداریم، ما حرمت کذبی که مستلزم ضرر باشد نداریم، چه ضرر به خودت و چه ضرر به دیگری. این هم یک وجه. پس دروغ برای حفظ مال غیر و یا مال خود جایز است، لوجوه چند تا؟ خمسه. کلیات خمس چند تاست؟ چهار تا. چی؟ اسم و فعل و حرف. لوجوه خمسه دروغ برای حفظ مال خود و غیر جایز است. البته بعضی از این وجوه هر دو را میگرفت، مثلا این حدیث لازرر یا مثل روایات باب حلف که تصریح شده بود، بعضیش هم اختصاص به مال خود دارد. و عرض کردیم عرض و جان هم ملحق به مال است به طریق اولا. بگو چی کار کنه؟ خب حالا روز اولش اشکال کرده هوش نمی کنم، چون ما دلمون میخواد یه کسی حرف بزنه جلسه، اون جلسه مرده ها نباشد، ولی هوش میکردم من که نه لازرر رو گفتم یادم رفته بود، فراموششه که فراموشش یادم نرفته بود، گفتم تمسک به دلیل لازرر برای جواز کذب لحفظ المال، اینو یادم رفته بود که عرض کردم. نتیجتاً پنج وجه ما بهش استدلال کردیم برای کذب لخاطر حفظ مال. ببین خودت میخوای هو بشی من چیکارت کنم؟ به من تقصیر منی، ولی بازم رحمت میکنم چون طلبه خوبی هستی و حالا همشهریم که هستی، خودت هم آدم خوبی هستی، نیاکانت هم آدم های خوبی بودن، ولی میگفتم نزع و سرواله قبل اعطاء فوته. بله خب این هم راجع به این جهت. بحث بعدی اینه که خب ما تا حالا که آمدیم گفتیم کذب برای جلوگیری از برای حفظ مال یکون و جایز، کما اینکه کذب برای اکراه، برای اضطرار، برای دفع ضرر، برای دفع حرج هم یکون و جایز. لکن جواز کذب به خاطر اضطرار، به خاطر اکراه، به خاطر لا ضرر، به خاطر لا حرج، این جواز کذب در اونجا به ادلتها معارضه ای ندارد ادلهش با حصری که در بعض از روایات داریم. در بعضی از روایات ما موارد مسوقه حصر شده به سه مورد، گفته بیش از سه مورد جائز نیست. من جمله از اون روایات اینه، روایت عیسی بن حسان که اگر بخواید پیدا کنید در وسائل کتاب الحج باب 147 از ابواب و احکام العشره، تو این طهارت امام مکاسب امام 132 صفحه 132، روایت عیسی بن حسان اینه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما الا کذبا فی ثلاثه، رجل قائد في حروبه فهو موضوع عن، او رجل اسلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما، او رجل وعد اهله شيئا وهو لا يريد ان يتم لهم، ومرسله ابي يحيى واسطي عن ابي عبد الله عليه السلام الكلام ثلاثه صدق وكذب واصلاح بين الناس، و تشعر بالحسره بعض ما تأتی فی المستثنای آخر که همون باب نفع باشد، مستثنای آخر در یه مستثنای دیگر این فرمود، اونام روایات حسر میاد که خود امام متعرض شد. حالا بس اینه، جواز کذب برای حفظ مال ادلش با این روایات حاصره معارضه است. ما دل على جواز الكذب لحفظ المال معارض مع الحصر الواقع در این روایات. این میگه غیر از این سه مورد دیگه موردی جائز نیست، کل کذب مسئول عن صاحبه یوما الا این موارد سگانه، کذب برای حفظ مال جز موارد سگانه نیست، پس دلیلش با این حصر معارضه. بله ادله جواز کذب برای اضطرار، برای اکراه، برای دفع ضرر، برای دفع حرج با این روایات حاصره معارض نیست. چرا اونا معارض نیست؟ اون روایات با اینا معارض نیست، چون لسان اونا لسان حکومت است و دلیل حاکم با دلیل محکوم معارضه ای ندارد، به عبارت اخرى اونا مبین این روایات است، مبین حصره، داره بیان میکنه، داره روشن میکنه، میگه اون کل و کذبی که گفتیم اینا را نمیگفتیم، دیگران را میگفتیم، اونا حاکم است و مفسر، بنابراین معارضه بین ادله اون چهار مورد با این روایات حاصره وجود نداره، برای اینکه اونا لسان حاکمن مفسرن. ولکن تقول، اونا جواز را به عنوان ثانوی درست میکنه، اینا ناظر به عنوان اولیه، روایات حاصره ناظر به عنوان اولیه، اون ادله ناظر به عنوان ثانویه. گو من از اکبر میگویم تو از عباس میدی جوابم، اونا ناظر به عنوان ثانویه، هر جور میخوای اسمش رو بگذار. گفت عباراتنا شتا و حسن که واحد. میخوای بگو حاکمن بین حاکم و محکوم معارضنی، میخوای بگو مفسرن بین مفسر و مفسر معارضنی، میخوای بگو اونا به عنوان موضوعش عنوان ثانویه، اینا موضوعش عنوان اولیه، و در تعارض وحدت موضوع چجور شرط. خب پس این روایات حاصره با اون عمو وجوه داله بر جواز کذب لحفظ المال با هم دیگه چه دارن؟ تعارض دارن. اگر شما بیایید بگید این هست عصر اضافیه به نسبت به بعض موارد میخواد بگه، سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میفرماد که حمل و هازه روایات، سطر آخر صفحه 132، حمل و هازه روایات علل حصر الاضافی بعیدون، بل لا وجه له فی المقام و تقیید الحصر لیس به جمع اغلاین. حصر اضافی که خلاف ظاهره، بگی بله این حصر قید بهش میزنیم، اونم جمع اغلایی نیست. دو راه برای جواب وجود دارد، یکی این که بگیم در السنه روایات ادوات حصر آمده کثیرن و ازش حصر حقیقی اراده نشده، پس اینجا هم حصر حقیقی اراده نشد. بگیم ولو ظاهر حصر حصر حقیقیه، اما چون در السنه روایات حصر آمده کثیرن و حقیقی اراده نشده، پس این مورد هم همون جوره. این یک. دو این که بگیم قرینه عقلیه هست که اینجا معنای حقیقی مراد نی و حصر حقیقی مراد نی، چون کذب برای نجات جان یک مسلمان مسئول است یا مسئول نی؟ مسئول نی. این میگه کل کذبن مسئولون، یکیشم کذب برای نجات جان مسلمانه، و کذب برای نجات جان مسلمان به حکم عقل و ضرورت جایز است. پس این قرینه عقلیه دلیل بر اینه که این عصر عصر حقیقی نیستش. کل کذبن به اعتبار یه سری از دروغ ها میخواسته است بگد، بنابراین مانعی ندارد و معارضه رفع می شود. نه اون نمیدونم، حالا مسئول نه، اونجور از مباحات که مسئول نداره. حالا اگه اون روز گفتیم، اون روز در یه جو دیگری بودیم آمدیم گفتیم، بنابراین حسران جمع بین این روایات هم با اینجوری مانعی نداره. خب و از این یکی دیگه از مواردی که باز تجویز شده کذب در او، اصلاح بینن ناس است، که این هم روایات دارد که اصلاح بینن ناس مانعی ندارد، که خود این روایت هم دارد، کل کذبن مسئولون انو صاحبو الا رجلون اصلح بین اثنین. این هم یکی از موارد تجویز شده است. یکی دیگه از مواردی که گفته شده که جایزه، وعده به اهل است که آقای قاسمی اول بحث فرمودن، وعده به اهل، این را هم گفتن جایزه، میشه آدم به زنش دروغ بگه. ما این بحث را مفصلا گذشتیم که این روایات اگر ظاهرش مراد باشد خلاف قرآن و سنت است، برای اینکه وعده دادن به اهل با اینکه میدونه وفا نمی کند و بعد وفا نکند، روز میخواد بره بیرون، زنه بهش میگه که امروز فلان چیز رو بخر، یا خودش پیش قدم میشه میگه امروز فلان چیز میخرم میام، ولی میدوند که نمیخواد تهیه کنه. کارش اینه، هر روز بنای بر این دارد که بره یه چیزی وعده بدهد، بعدم غروب که میاد بگه چی؟ بگه نه نخریدم، نشد. از اولم بنا داره که اراده دارد عمل نکند. گفتم اون روز اون آقا میفرمود که مرد دو جاش باید سیاه باشه، یکی چشمش یکی این رانش. صبح که میخواد بره چشم، عصری که میاد متاسفانه. خب این روایات به اطلاقه ها و به عمومه ها خلاف آیات سکن، خلاف آیات معاشرت بالمعروفه. این چه معاشرت بالمعروفیه؟ کجا این سکون و آرامش میارد؟ خلاف این است که اسلام اختلاف در خانواده رو دوست نمی‌دارد. و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، تا این شقاق برد. نمی‌خواد اختلاف باشد. اصلا اسلام با اختلاف مخالفه، مخصوصا با اختلاف در خانواده. خب این دروغ‌ها مستلزم اختلاف در خانواده است، خلاف سکن، خلاف معاشرت به معروفه. پس این روایات علی اعتبار سندها حجت نیستن. مضافن به این که امام سلام الله علیه میفرماد هیچی که از این روایات سنداش تمام نیست. بله شما میتونید حمل کنید بر یک موارد ضرورت، اگر این کار رو نکنه زندگی از هم میپاشه، ضرر داره، درگیری میاد، خوف است که اگه بهش وعده ندهد وقتی بیاد خونه را مثلا آتش زده یا گذاشته رفته است، بگیم این وعد اهله و هو لا یرید ان یتم لها. این مال موارد ضرورت است، مال موارد اضطراره. به هر حال این روایات اگر اسناد بفرمایید، خب اینم یه مورد، یعنی این کارو میکنه که دعوا نشه. خب معمولا
اسلام برای اسلام
وعده میده، برای اسلام من نفهمم. حملش کن، خب شما حل حمل میکنی، خب یه حمله شماست، خب یه حمله شما میگی جا... شاید من قبلا هم قرض کردم، اونجایی که اگه دروغ بگه سکن تو زندگی بیشتر میشه. برای موارد خاص حملش کنی، مثل موارد ضرورت، اضطرار، خب بحثی نی. بفرمایید بخونید، چون امرو پا نداشتم شما مخترید بگید. بله بله، وعده یه روز یا دو روز، وعده دیگه اطلاق دارد. یه روز که نه، هر روز این کارو میکنه. میگن هر روز نداره، اطلاق دارد وعده. ببینید همون یه بارشه آقای با این که اطلاق دارد، وعده یه بار، وعده ده بار، وعده وعده در امر صغیر، و اصلا گاهی یکیشم در بدبختی میارد. ببین خانوم عصر پدرش و قوم خیشاش میخوان بیان خونه شو، خب گوش بده. یه بارش هم اولا روایت اطلاق دارد، حالا من یه بارش هم بگم، میگم روایت اطلاق دارد، حالا یه بارش. تمام قوم و خیشای زنه بناس اصلی دعوت کرده بیاید خونه ما، وضعمونم خیلی خوبه. به مرده میگه اصلی که اینا میان یه مقدار میوه و یه مقدار آجیل و شیرینی و اینا، مرده میگه یا خودش پیش قدم میشه، میگه یا اون میگه یا خودش. اصلی انواع میوه ها رو میگیرم، کلوی 2500 میگیرم، سیب 1800 میگیرم، گلابی هر چی تو بگی، عصری از ران مر تا چیچی میگیرم میارم که بابا تو اینا میان. ها گوش که نمی کنی، میگم یه بار. وعده یه بار میگیره یا نه؟ همه یه بار میگم. زنه قوم خیشای خودشو دعوت کرده عصری بیان خونشو، به این مرده میگد که به مرده یا او تقاضا میکنه یا خود مرده، اصلی من انواع میوه ها رو میگیرم، انواع شیرینی ها رو میگیرم، تو هم بشقابا رو آماده کن، شام من سفارش میدم که بیارن اینجا. وقتی که میاد خونه میگه میوه یادم رفته بگیرم، آجیل چی یادم رفته بگیرم، شام چی؟ من اصلا نگفتم. بیچاره اونا میان اونجا، پریشب نگاه نمیکرد، یه خواستگاری بود، یه کانال، یکی از کانال ها رو داره درا، یه اومده، حالا اومده خواستگاری، دختره بیچاره میگه یه چیزی بگیریم، حالا اینا میان خواستگاری، میگم نه اونا خودشون میارن میخوریم، نمیخواد چیزی بگیریم. یه آدم پولدار خیلی عجیبی بود. حالا به هر حال گاهی یک بارش هم خلاف سکنه. من عرض میکنم جاهایی که خلاف معاشرت به معروف است، خلاف سکن است، موجب اختلاف است. این روایات نسبت به اونجا حجت نیست. شما حملش کن، تقییدش کن به جایی که اینجور نباشد، بنابراین که سندش تمام باشه، ولی سند تمام.